الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از مؤمنین و متدینین از روزه ماه رمضانی که پیش رو داریم سوال کردند، با توجه به وضعیت موجود و بلیه جهانی که نازل شده است به نام ویروس کرونا، گفتن که بعضی از اطباء سفارش کردن خوردن زیاد مایعات و این که گلوی انسان خشک نشود، چون اگر خشک باشد تأثیر این ویروس و احتمال تأثیرش زیادتر خواهد بود. سوال کردن که از روزه ماه رمضان با این وصف آیا واجب است یا واجب نیست؟ بعضی از مراجع تقلید از جمله دفتر حجای سیستانی حفظه الله در نجف اشرف جواب دادند، همون جواب کلی که قبلا هم در رساله های عملیه ذکر شده است. پاسخ دادن که اگر خوف مرض هست روزه واجب نیست. بعض دیگر از متدینین براشون دغدغه پیدا شده است که این گونه جواب موجب می شود که روزخاری در سطح عموم صورت بگیرد. کثیری از متدینین ادعا بکنن که خوف ضرر است و روزه را بخورن، لیکن این دغدغه بیجاست. اگر در جواب این سوال فرموده بودند که خوف از مرض هست پس روزه واجب نیست، خب این دغدغه جا داشت که مراجع فرمودن خوف مرض است، خوف ضرر است، واجب نیست، پس عموم مردم بخورن. ولیکن جواب اینجور نیست، جواب به نحو تعلیق، اگر خوف مرض باشد، شرط است، اگر خوف مرض باشد مثل بقیه امراض، مرض ابتلای به کرونا فرقی با بقیه امراض نمی کند. اگر خوف مرض باشه افطار جایز است، که البته این قضیه شرطیه، این قضیه تعلیقیه در حق اکثر مردم محقق نیست. غالب مردم خوف مرض را ندارن. در همین ماه رجب گذشته یا همین ماه شعبانی که در جریان است، کثیری از مؤمنین روزه گرفتن و هیچ خوفی نداشتن و اصلا بعضی هاشون ادعا میکنن که روزه سلامتی میارد، روزه مقاومت بدن را زیاد میکند و بعضی اطبام گفتن که یکی از راه‌های دفع این ویروس مقاومت بدن است. خوف مرض در قالب مردم نیست و اگر هم خوف مرض در بعضی از مردم هست، خب تا میتونن باید این کاری بکنن که خوف مرض زائل بشود. میتونن در خانه بمانن، به حرج نمیفتن، به مشکل مبتلا نمیشن، همانطور که برای سلامتیشون در خانه موندن بیش از یک ماه، حالا برای روزه اگر میتونن خب در خانه بمانن تا مبتلای به این ویروس نشن، تا خوف ابتلای به این مرض محقق نشد. اونایی که در خانه میمانن این خوف رو ندارن. خب اینا هم در خانه بمانن، میتونن کارشون را در شب انجام بدن، شب انجام بدن، روز بخوابن. نمیشه در روز کارشون را انجام بدن و از خانه بیرون نرن تا گلوشون زیاد خوش نشه، خوف پیدا نشه برای این مرض. یا اگر باید از خانه بیرون برون، ضرورت است که از خانه بیرون برون، خب کارشون را از نظر کمی و کیفی جوری ترتیب بدن که این خوف حاصل نشود. از نظر زمانی کارشون را کمتر بکنن، از نظر کیفیت خب فرض بفرمایید که اگر میتونن در سایه کارشون انجام بدن، زیر سقف انجام بدن، برن زیر سقف انجام بدن، در سایه انجام بدن، یه جو کاری بکنن که این خوف ابتلا براشون حاصل نشد. حتی اگر نه مجبورن که کارشون را بیرون انجام بدن، نمیتونن این جهات را مراعات کنن، خب پیشنهادم شده است، مثل آدامس مثلا، آدامسی که شیرینش از بین رفته است، اجزاش فرو نمیره، یعنی وارد معده نمیشود، وارد حلق نمیشود، این آدامس را بجوند تا گلوشون خوش نمانه، اون خوف حاصل نشود. میتونن یک کارایی بکنن که خوف مرض پیدا نشه. مثلا خود دکترها، خیلی از دکترها گفتن این ویروس جای نگرانی نداره، فقط شما مجاری این را ببندید، نسبت به دهانتون، نسبت به بینیتون، نسبت به چشمتون که مجاری ورود این ویروس هست مواظبت بکنید، دست تو دهانتون نکنید، در خارج از منزل که هستید، محل کار هستید، اگر میخواید دست در دهان بکنید اول دستتون رو بشویید. تجربه همین نشان داده است، خیلی ها کار بیرون انجام دادن و مبتلای به این بلیه نشدن، از همین راه با همین دستور العمل هایی که داده شده اینا رو عمل کردن، یا ماسک مثلا زدن، دستکش دستشون کردن، با این ابزاری که هست، با این دستورالعمل‌هایی که گفته شده است، خوف را میتونن از بین ببرن. اینه که خوف ورود این ضرر از جهت روزه خیلی نادر است، و اگر که مصداق داشت و مصادیقی را که برای این قضیه شرطیه هست، برای این موضوع هست، اونقدر زیاد نیست که جای نگرانی داشته باشد. غالب مردم نمیتونن ادعا بکنن که ما بر اثر روزهی که میگیریم خوف مرض پیدا میکنیم. نه، غالب مردم یا احتمال این مرض را نمیدهن، یا اگر احتمال به خاطر روزه، یا اگر احتمالش میدن، احتمال به حد رسیدن خوف نیست، و اگر هم به حد رسیدن خوفه، این به دست خودشونه که میتونن احتمال را ضعیف بکنن، به حد خوف نرسن و روزه را بگیرن. هیچ جای دغدغه نیست برای مؤمنین که این فتوا سبب می شود روزخاری شیوع پیدا بکند. نه، اصلا سبب شیوع روزخاری نمی شود. نهایتش اینه که خب یه عده‌ای براشون مجوز شرعی پیدا می شود که روزه را بخورن. خب عده مجوزدارها در وضعیت فعلی بیشتر میشه، مثل اون زمانهایی که ماه رمضان در چله تابستان قرار میگرفت، مجوز شرعی اونجا برای روزخاران بیشتر بود. اینجا هم بیشتره، جای نگرانی نیست. خب حالا یه عده‌ای به مجوز شرعی، اون هم در پنهانی، نه در ملأ عام، چون حتی مجوز شرعی داشته باشن نمیتونن احترام ماه رمضان را، حرمت ماه رمضان را حد کنن و در ملأ عام روزخاری بکنن. خب عیبی نداره، حالا یه عده بیشتری امسال، اون هم در نه در ملأ عام، مجوز شرعی دارن که روزه را بخورن. نه، اینجور سختگیری در شریعت نیست، شریعت سهله و سمحه است. روزه واجب است، مقدمه اون لازمه. یک کاری بکنی که مریض نشوی، یک کاری بکنی که ضرر معتدون به برد وارد نشود، رو وجوب روزه رو امتثال کن. ولی اگر دیگه نشد، راهی نداشتی برای دفع این احتمال، برای این که جلو این خوف را بگیرید، مجبور بودید، چاره‌ای نداشتید، همراه کار شما خوف مرض همراه شد، خب مجوز شرعی داری، میتونی روزه را در غیر ملأ عام بخوری. در آخر عرضم، توصیه من به همه مؤمنین، به همه متدینین، اینه که ما در این اوضاع، نه این که باید نسبت به این فریضه مهمه الهیه، روزه از فرائض مهمه، از ارکان دینه، از واجباتیه که در شرایع سابقه هم بوده، ما نه این که نباید متزلزل بشویم نسبت به روزه ماه رمضان که قریبا میرسد، بلکه باید اهتمام بیشتری هم نسبت به روزه داشته باشیم. آیه شریفه فرموده است واستعینوا بالصبر والصلاة، در بعضی از روایات صبر را بر صوم تطبیق کردن. بالاخره این بلیه جهانیه که نازل شده و یکی از راه‌ها یا بهترین راهش تضرع به درگاه خداست که روزه گرفتن یکی از مصادیقمونه. ما باید استعانت بگیریم برای رفع بلا، چنانچه در روایت هم آمده است که اگر بلیه نازل شد روزه بگیرید، ما باید اهتماممون را بیشتر بکنیم. اون مؤمنین و متدینینی که خدای ناکرده در رمضانهای دیگر اهتمامی به این وظیفه خطیر الهی نداشتن، باید در این ماه رمضان اهتمام بیشتری داشته باشن. شاید خداوند رحم بکند بر اثر این اعمال، این وسیله وابتغوا الیه الوسیله، یک وسیله برای نجات بشر، همونطور که نماز وسیله است، روزه هم وسیله است، اهتمام بیشتری داشته باشیم به گرفتن روزه. بهانه ها را از خودمون دور بکنیم. در این ماه رمضان جلو رو ما بیشتر اهتمام داشته باشیم به روزه گرفتن، تا این که خداوند تبارک و تعالی لطفش را شامل حال ما بکند و این بلیه و این مصیبتی که به ما کسبت عید الناس نازل شده است، انشاءالله از قاطبه مسلمین مرتفع بشود. اهتمام بیشتری داشته باشیم. فرزنم خدای نکرده گرفتار شدیم و دعوت حق را لبه گفتیم، باز با دست پرتری به اون سرا رفته باشیم. ذهنمون این نباشه که برای بقای بیشتر، طول و عمر بیشتر روزه نگیریم، نه بالعکس. اجل دست خداست، اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. موت به دست خداست، اجل به دست خداست. به خاطر ترس از آمدن اجل، مبادا این وظیفه خطیر را کنار بگذاریم، کوتاهی بکنیم، اهتماممون کمتر بشود. نه، در این ماه رمضان آتی انشاءالله همونهایی هم که نسبت به روزه اهتمام نداشتن اهتمام پیدا بکنن و نسبت به وظایف شرعیه که یک زادیه، یک توشهیه برای اون سراشون، همانطور که الان در جهان موحدین همه دست به دعا برداشتن، دست به تضرع برداشتن، ما هم انشاءالله که دین کامل کاملی داریم، خصوصا ما شیعیان، الیوم اکملت لکم دینکم، ما هم انشاءالله در این راه در خط اول باشیم، مقدم بر دیگران باشیم، سابقون ما باشیم، به توفیق پروردگار تبارک و تعالی و توجه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب، بحث ما در تتمه مسئله هفت بود. مرحوم سید فرمود در جایی که نماز را خونده است، بعد از نماز شک دارد که آیا نمازش در وقت قرار گرفته است املا، مرحوم سید فرمود اگر الانم شک دارد در دخول وقت، لا تجری قاعدت الفراق فلا یحکم بالصحت مطلقا. مشکل جریان قاعده فراق در این فرع اینه که عملی که انجام شده مشکوکه که امر داشته یا نه، مصداق مأمورون به هست یا نه، امر فعلی بوده یا نه. اگر وقت داخل شده امر فعلی بوده، و اگر وقت داخل نشده که الانم شک دارم در دخولش، امر فعلی نشده، نتیجتا من شک دارم در فعلی شدن امر، و جایی که شک دارم در اصل امر مجالی برای قاعده فراق نیست. بعضی ها این رو قبول نکردن، بعضی از معلقین عروه تعلیقه زدن، گفتن فرقی بین علم به دخول وقت و شک در دخول وقت نیست، در هر دو اطلاق ما مضا من صلات که و قهور که فمز که و شککته فمز کماهو میگیره. لذا گفتم که نه، نماز در این صورت هم محکوم به صحت است. و تعلیل مرحوم سید را هم جواب دادن که دیروز عرض کردی، ولیکن در ذهن ما اینه که روایات قاعده فراق اطلاق نداره. ما مضا من صلاتک و قهورک و شککته فمغه، اطلاق نداره، نمیگیره اون جایی را که اصل وجود امر و فعلیت امر مشکوکه. چرا؟ در ذهن ما اینه که همین تعلیل مرحوم سید درسته، ما مضا من صلاتک و طهورک و شککته فمغه، این اطلاق نداره، حل کلام را نمیگیره، این جایی را میگیرد که اگر نمیگفت فمزه باد اعاده میکردی. جای فمزه جایی را میگیرد که لولا این تعبد من باد اعاده میکردی، شک در فراق داشتی، لزوم اعاده داشتی. حضرت فرموده ما مضا من صلات که و تورک فمزه، نه نمیخوام اعاده کنی. مورد قاعده فراق اونجاییست که تردید دارم، نمیدونم که آیا اون عملم صحیحه، امرش ساقط شده است یا نه، اون عملم باطله، مصداق مأمورون به نیست، امر هنوز باقیه، باید تدارک باید الان بیارمش، امر باقیه. مورد قاعده فراق اینه. اگر مولای به عبدش گفت شک داری که عملی را که آوردی صحیح یا نه، نمیخواد اعادش کنی، فمزه بگذر، این جایی را میگه که مورد اینه که اگر نگفتم زه من باید اعاده کنم. سید میگه اگر فمزم نبود نمیتونستی الان وارد نماز بشی، نمیتونستی نماز را بخوانی، امر به اعاده نداشتی. فکیف یحکم به صحت ما مضا مهاذ الحاله. الانم اگر نماز را نخونده بودی چون شک داری در دخول وقت نمیتونستی وارد نماز بشی. پس معنا ندارد در اینجا بگوید که ما مضا من صلاتک و طهورک فمغه، بگذرنی اعاده نکن، کفایت میکنه. اگرم قاعده فراغ نبود من نمیتونستم این را اعاده بکنم. معروم سید اینو میخواد بیان کنه، ولا تجری قاعده الفراغ لانو لا یجوز لو حین الشک از شروف صلات. الان نه، اگرم بر فرض قاعده فراغ نباشه نمیتونه نماز رو بخونه. فکیف یحکم به صحت ما مضا، چطور میتونه فمزه بگیره، فمزه بگیره جایی را که اگرم نمیگفت فمزه نمیتونستم نماز رو بخونم. اطلاق نداره، اینجاها را نمیگیرد. بیان مرحوم سید تمامه، نیاز به توجیه نداره که مستند توجیه کرده است، نیاز به تعلیقه ندارد، فرمایشش فرمایش متینیه. ما هم میگیم که قاعد در قاعده فراغ موردش اونجاست که امر فعلیت داشته باشه، جا داره بگه لا تمزه از سر نو بیار، بعد بگه که من منت گذاشتم میگم فمزه نیار. در حقیقت اینجور میشد، جایی را میگه که شما شک داری الان بیارمش از سر نو بیارم یا نیارم، اونجا را میگه نمیخوا بیاری. اما جایی که نه از سرنو هم نمیتونم بیارمش، اونجا رو نمیگیره. که فرمایش مرحوم سید فرمایش متینیه و ما میگیم فرق است بین این دو مورد، نه به بیانی که مرحوم آقای خویی فرموده و فرموده که این تعلیلش نادرسته، نه همین بیان سید. خب تمام شد. مسئله 8 مسئله یه که عمدش تکرار مسئله 3 در بحث اوقات، یکی از مشاکل عروه همین تکرار هاست. چه بسا یک مسئله را 2 جا 3 جا تکرار کرده است، از جمله همینجا در مسئله 3 اوقات هم گذشت. اونجا هم گفت یجب و ترتیب بین الظهرین. ما چون مفصل اونجا را بحث کردیم دیگه اینجا بحث تفصیلی نداریم، دیگه مراجعه کنید به بحث تفصیلی که اونجا داشتیم. یه خصوصیات زائده‌ای که در اینجا داره اونا رو متعرض میشیم. یجب ترتیب بین الظهرین، واجب ترتیب بین الظهرین. اصلا معنای ترتیب بین الظهرین ترتیب اینه، یعنی عصر بعد از ظهر باشه، این ترتیبه، نه که ظهر بعد قبل از، این ترتیب نشد که. شرط ما تأخیر عصر از ظهر، چون به تأخیر او ترتیب حاصل می شود، این مترتب بر او می شود، بعد از او می شود. معنای یجب و ترتیب بین الظهرین یعنی عصر را بعد از ظهر بخوان. خودش هم گفته ترتیب حاصل می شود، نه که شرط تقدیم نیست، تقدیم واجب نیست، حاصل می شود ترتیب به تقدیم ظهر. ظهر را که مقدم بداری ترتیب عصر محقق می شود، و بین العشاءین به تقدیم المغرب. فلو عکس، اگر عکس کرد اول عصر را خون بعد ظهر را خون. بطله باطله. چی باطله؟ نه که هر دوش باطله، اول عصر را خوندید بعد ظهر را خوندید، ظهر که صحیحه. فلو عکسه بطله، همونی که ترتیب شرطش بود باطل میشون، که ترتیب شرطش بود، که ترتیب شرط عصره، شرط اشایه. اونی که ترتیب را به هم زدت، اون عصر و اشایه که اول خوندید، ظهر را که بعد خوندید، ربطی به ترتیب نداره. نماز ظهرتون صحیحه، نماز مغربتون صحیحه. فلو عکس عمدن بطل، اونی که ترتیب و عقب خوندن شرط بود. خب و کذا لوکان جاهلن بالحکم، عمدن بطلن، این عمدن از روی علم و قرینه مقابله. و کذا لوکان جاهلن بالحکم، جاهل به حکمم باشه باطله، نمیدونسته که ترتیب شرطه، جاهل به حکم بوده. وجه این که جاهل به حکم بوده چرا باطله؟ کسی ممکنه بگه که ما حدیث لا تعاد داریم، لا تعاد و صلات الا من خمس، ترتیب جز خمس نیست. اگر کسی عصر را عمدن مقدم بر ظهر کرد، عصر صحیحه. لا تعاد و صلات الا من خمس، کسی ممکنه این حرف را بزنه. مرحوم آقای خویی فرموده که اینه که سید فرموده و کذا لوکان جاهلن بالحکم، از باب اینه که لا تعاد و صلات جاهل مقصر را شامل نمی شود. یه بحثیه، بحثیه در حدیث لا تعاد. قدر متیقن حدیث لا تعاد ناسیه، لا تعاد و صلات الا من خمس، اونه که فراموش کردی. در بعض از روایات هم اصلا نسیه آمده، نسیان کردی تشهد را، میگه لا تعاد و صلات. بحثیه که آیا جاهل را هم شامل میشود یا نمیشود. گفتن مفروغون انه که عالم را هم که شامل نمیشه، لا تعاد و صلات، حتی عالم لازمش اینه که ادله شرطیت لغو بشه، ادله جزئیت لغو بشه، عالم را نمیگیرد قطعا، مثلا ناسی را میگیرد قطعا، آیا جاهل را هم میگیره یا نه؟ جاهل به حکم آیا مشمول حدیث لا تعاد هست ام لا، این محل کلامه. مشهور میگن جاهل را نمیگیرد، لا تعاد الصلات این مختص به ناسیه. تو ذهن ما اینه که سیدم همین قائل به همینه. نگاش بکنید در کتاب الصلات خلال غیر خلال، در جاهل به حکم غیر از قسم تمام، اونجا حکم رو بطلان میکنه و میگه که، یعنی میگه که، یعنی به ذهن میزنه که لا تعاد را میگه شامل جاهل نمیشه. لذا این اصلا کثیر از موارد که میگه عمدن، میگه سواء کان عالما او جاهلا، عمد اینجا در مقابل جاهل آمده، ولی خیلی جاها عمدن اطلاق داره، جاهل را میگیره، جاهل را جزو عمد می دانه. نمیگه لا تعاد و صلات، عمد را نمی گرفت، مختص به صحبه. ما تو ذهنمون اینه که این و کذا لوکان جاهلن بالحکم، جاهل به حکمم اگر هست باز نمازش باطله، چون شرط ترتیب را مراعات نکرده، حدیث لا تعادم شاملش نمی شده. مرحوم آقای خویی فرموده که این که سید فرموده و کذال و کان جاهلن بالحکم یه از باب اینه که خب جاهل به حکم در باب نماز مقصر همیشه. کسی که مسلمان شد نماز را یاد گرفت، نماز از اول که یاد میدن همینه دیگه، نماز اول نماز ظهر میخونی بعد نماز عصر، اول نماز مغرب میخونی بعد نماز عشا، با ترتیب. و کذا لو کان جاهلا بالحکم از باب اینه که جاهل مقصره، جاهل مقصرم که مشمول حدیث لا تعاد نیست، هر چند حدیث لا تعاد جاهل را هم میگیره ولی جاهل قاصر. این که ایشون فرموده طبق نظر خودش درسته، ولی که به سید نسبت بدیم که سید که فرموده و کذا لو کان جاهلا بالحکم مرادش جاهل مقصره کما هو الغالب، نه، ما تو ذهنمون اینه که و کذا لو کان جاهلا بالحکم چه قاصر باشه چه مقصر باشه، کلامش اطلاق داره، جاهل قاصر را هم شامل می شود ولو نادره. تازه مسلمان، تازه کتاب مطالعه کرده درست نفهمیده اول نماز ظهر بعد نماز عصر، شهادتین را گفت بلند شد شنیده که 5 تا نماز دارن، اول نماز عصر را خون بعد نماز ظهر را خون، ترتیب را درست نفهمیده، نشنیده، نخونده. فرد نادر را میگیره و ما در ذهنمون اینه که وجه کلام سید که گفته و کذا لو کان جاهلا بالحکم، وجه کلام سید اینه که حدیث لا تعاد شامل جاهل نمیشه، سواء کان قاصرا او مقصرا. که ظاهرا آقای حکیم هم همینجور فهمیده، مرحوم آقای حکیم فرموده هذا مبنی علی الحاق الجاهل بالحکم بالعمد فی عدم شمول حدیث لا تعاد کما هو ظاهر مشهور. خب اگر ما حدیث لا تعاد را گفتیم مختص به ناسیه، جاهل نمازش باطله، جاهل به ترتیب، جاهل به حکم، حالا به موضوع میرسیم بحثش، جاهل به حکم نمازش باطله به مقتضای ادله شرطیت ترتیب. اللهم، مگر کسی در اطلاق ادله شرطیت ترتیب شک بکنه، بگه نه اطلاق نداره، ادله شرطیت ترتیب اطلاق نداره، شامل جاهل به حکم نمیشه، چه بیان؟ ادله شرطیت ترتیب یکی اون روایاتیه که میفرمود اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، اذا غربت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه. خب ما اونجا بحث کردیم، گفتیم یه اجمال داره، اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، الا اینکه این نماز قبل این نمازه یه احتماله، یا نه اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، وقتی قبل از وقت اونه، میخواد وقت مختصر بیان بکنه. اذا زالت الشم، زمان زوال وقت مختصه، الا ان هاذهی وقت این قبل از وقت اونه، ربطی به ترتیب بین الظهرین نداره. ما استشکال کردیم در این دلیل و گفتیم از این روایات شرطیت ترتیب استفاده نمیشه. اگر شرطیت ترتیب استفاده میشد اطلاق دارد، چی در فرض علم چی در فرض جهل، ولی اطلاق نداره، دلالت نداره. دوم اجماع بود، اجماع بر ترتیب داریم. خب اجماع هم دلیل لبیه، درسته ما اجماع داریم بر ترتیب بین ظهر عصر، بر ترتیب بین مغرب و عشاء، ولی اجماع دلیل لبیه، اینم اطلاق نداره، قدر متیقنش فرض علم و التفاته. دلیل سومون روایت عدول بود که میگفت عدول کنه از نماز متأخر به نماز متقدم، که در همون مسئله سه گذشت. اینجا هم باز اشاره خواهیم کرد و اگر ترتیب شرط نبود عدول معنا نداره. در وسط نماز عصر بود، یادش آمد نماز ظهر را نخونده، در اونجا فرمود عدول کنه به نماز ظهر، معلوم شه پس تقدم داره نماز ظهر بر نماز عصر. میگیم اینا اطلاق نداره، اطلاق نداره که حتی جاهل به حکم را هم شامل بشود. نه اینا فعل جمله دلالت داره که ترتیب و الا عدول معنا نداشت، اما ترتیب حتی در حق جاهل به حکم اینا لسان نداره، اینا برای بیان ترتیب وارد نشده، اینا یه حکم دیگری را برای حکم دیگری وارد شده، متکفل حکم دیگر است. ما از اون حکم دیگر میفهمیم ترتیب را، و اما ترتیب شرط مطلقا مدلول این خطابات نیست. لذا اگر کسی بگوید در ظرف جهل به حکم مطلقا، چه جاهل قاصر باشد چه جاهل مقصر باشد، نمازش صحیحه لال وجود المانع، که حدیث لا تعاده، بل قصور المقتضی، حرف بی ربطی نگفته است. مگر کسی باز بگوید که بعید جاهل مقصر با فرق کنه با عامر، جاهل مقصر کوتاهی کرده، بعیده که مثلا نماز جاهل مقصر صحیح باشه، اینم بعیده در شریعت، الا در بحث جهر و اخفاء که سیاتی نتیجه می شود که اگر جاهل قاصر بود اونجا با اطمینان خاطر میگیم نمازش صحیحه، هم قصور مقتضی داریم هم حدیث لاتعاد. این که مشهور گفتن حدیث لاتعاد مختص به ناسیه، الالان وجهش نفهمیدیم. با بعضی از بزرگانم که قدیم الایام با اونها خداوند رحمتشون بکند صحبت میکردیم و اونا ادعا می کردن حدیث لاتعاد مختص به ناسیه، از فرمایشات اونا هم ما نتونستیم تصدیق بکنیم این کلام مشهور را. نه، حق با مرحوم آقای خویه و امثال آقای خویه که فرمودن لاتعاد جاهل قاصر را هم شامل می شود، و اما در جاهل مقصر احبت اعاده ما دلیل محکمی بر بطلان نماز با فقد ترتیب و در حق جاهل مقصر نداریم. این خصوصیاتی که اینجا بحث کردیم. بعد مرحوم سید وارد اسماء می شود، وارد فرض غفلت می شود. اما لو شرف ثانیه قبل الاول غافلم، غافل بود، از روی غفلت بلند شد و بله نماز مشغول نماز عصر شد، اصلا تو ذهنش نماز ظهر نبود. میشه گرگاه انسان از نماز اول غفلت میکنه، اما مردم نماز عصر میخوانن و مثلا نماز ظهر تو ذهنش نیامد، گفت 4 رکعت نماز عصر میخوانن، یا اصلا اعتقاد داشت که نماز ظهرش خونده، یا نه نماز ظهرش هم خونده وسط نماز فهمید اون نماز بی وضو بوده مثلا. بالاخره وارد نماز ثانیه شده و نماز اولی خونده نشده. اما لو شرعت ثانیه قبل الاولا غافلا او معتقدا لاتیانا او انکشاف بطلانش عدل بعد تذکر، یه وقتی یادش آمد عدول میکند، عدول میکنه بعد تذکر. تتمه‌ای داره انشاءالله، تتمهش را فردا بحث خواهیم کرد.